اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن، یا واقعا تعداد زنانی که بخوان در این انتخابات مشارکت داشته باشن چندان زیاد نیست که بشه ازشون توقع حضور و فعالیت داشت؟
خانم‌هایی که در حوزه درس خوندن، اون فقه سنتی رو خوندن و فکر میکنن که مسئولیت قضاوت و یا اداره کشور یا امثال اینها از دوش زنان برداشته شده، همین عبارت رو ما بهش توجه کنیم. چه کسی چنین مسئولیت هایی رو از دوش زنان برداشته؟ خب مردان برداشتن. مردان به قضاوت و داوری خودشون و با اندیشه و تفکری که خودشون نسبت به زنان داشتند، زنان رو از چنین مسئولیت‌هایی حذف کردند. من به هیچ وجه موافق این نیستم که بگیم زنان نمیتونن در این مسائل مشارکت داشته باشن.
خانم وسمقی، به نظر میرسه که لیست تعداد افرادی که نظر خودشون رو در موافقت با حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری اعلام میکنن داره افزایش پیدا میکنه. علاوه بر آیت الله دوری نجف آبادی، آیت الله مهدوی هادوی، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی و همینطور هاشم زاده حریصی عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کردن که به نظر اونها زنان میتونن در خبرگان رهبری عضویت داشته باشن. به این اسامی باید اسم آیت الله موسوی بوژنوردی رو هم اضافه کنیم. با این اقبالی که به نظر میرسه امسال نسبت به حضور زنان در خبرگان رهبری وجود داره، فکر میکنید آیا امکان داره شورای نگهبان تغییری در روال همیشگی خودش ایجاد بکنه و این بار اجازه کاندیدا شدن زنان رو در این انتخابات صادر کنه؟
ببینید، خوشبختانه خب روندی که ما داریم این هستش که در نگاه خیلی از مسئولین هم یه اصلاحاتی به تدریج و گام به گام داره صورت میگیره و این رو باید نادیده بگیریم. نگاهی که خیلی سال پیش نسبت به زنان وجود داشت داری تغییر کرده در میون حتی روحانیت، و این رو خب باید به فال نیک گرفت. و البته ای کاش که اعضای شورای نگهبان هم به تدریج تغییر می کردن تا نزدیک بشن به نگاه مردم و آشناتر باشن با تغییراتی که در نگاه و بینش مردم داره در جامعه صورت میگیره. به هر حال امروز هم جامعه ایران و هم جامعه بین الملل انتظار داره که تغییراتی در رابطه با به هر حال ارتقای حقوق زنان در ایران صورت بگیره و پافشاری برای جلوگیری از ارتقای حقوق زنان یک اشتباه بزرگ هست. به هر حال ما نیاز به افراد کارکشته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داریم که در خبرگان رهبری بتونن اشراف داشته باشن، و زنان هم حقشون این هست که نیمی از کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری رو در اختیار داشته باشن، همونطور که حق دارن نیمی از کابینه، نیمی از مجلس رو در اختیار داشته باشن.
با سپاس از صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 17مین قسمت از سری برنامه‌های تاریخی فرق است. در قسمت قبل شنیدیم که چگونه ملی‌گرایی کردی همزمان با اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم انسجام تشکیلاتی پیدا کرد و گروهی به نام جمعیت احیای کرد یا کومله ژکاف شکل گرفت. همچنین شنیدیم که این گروه یک انجمن مخفی بود و هدفش را استقلال کشوری جدید به نام کردستان تعیین کرده. کردهای شرق آناتولی یک بار در پایان جنگ جهانی اول خود را در دو قدمی کشور مستقلشان می دیدند، اما نتیجه جنگ استقلال ترکیه این آرزو را برباد داد. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، گویی بار دیگر برخی از کردها به این نتیجه رسیدند که فرصتی مناسب برای پروژه استقلال کردستان فراهم شده است. این بار در ایران. چون این بود که جمعیت احیای کرد در مهاباد هر روز بر ابعاد فعالیت‌هایش می‌افزود و از چهره‌های بانفوذ بیشتری برای عضویت در این گروه دعوت می‌کرد تا در تاریک‌خانه‌ای مرموز دست بر قرآن بگذارند و در کنار پرچمی با عنوان پرچم کردستان وفاداری خود را به این انجمن مخفی ثبت کنند. و آنگونه که عباس ولی، مورخ و پژوهشگر تاریخ کردستان می‌گوید، این گروه به رغم تمایلات سوسیالیستی مشکلی با کسانی که به ضدیت با سوسیالیست چهره بودند نداشت و مثلا برخی با تمایلات مذهبی نیز می توانستند به این گروه بپیوندند.
برنامه اجتماعی و فرهنگی کاملا برنامه‌ای بوده پاپولیستی یا مردم‌گرایانه که دنبال یک نوع کلکتیویزم پاپولیستی بود، یعنی جنگ‌گرایی پاپولیستی بود، در حقیقت تاکیدش روی برابری در روستاها و در شهرها و مخالفت با طبقه مالک. یک نوع سوسیالیسم پاپولیستی در این دیده میشه که بسیار با سوسیالیسم به اصطلاح مارکسیستی فرق داره، به این عنوان که نشانه ای از جنگ طبقاتی به اون شکل در این نیست. اینا دنبال این هستن که یک جامعه وسلا کردی و این که زبان کردی داشته باشه، که فرهنگ کردی داشته باشه و دولت مشخصا کردی داشته باشه، که وقتی یک همچین وضعی پیش اومد اون وقت بتونن یک برنامه اجتماعی فرهنگ مساوات طلبانه در اینجا به وجود بیارد و مخالفت با مذهب در گفتمان اجتماع وجود نداره.
شاید به همین دلیل بود که وقتی در فاصله دو سال بعد از تأسیس کمله ژکاف این گروه تصمیم گرفت و فعالیت‌هایش بیفزاید، به سراغ چهره‌ای رفت که هم سابقه مذهبی مهمی داشت، هم با دولت رابطه خوبی داشت و هم از خانواده‌ای بود که برخیشان خود زمیندار و مالک بودند. قاضی محمد، چهره با نفوذ شهر، که حضورش در این انجمن مخفی میتوانست به ابعاد فعالیت‌های کمله ژکاف به شکل چشمگیری بیفزاید. حسن قاضی از پژوهشگران تاریخ جمهوری مهاباد ورود قاضی محمد به جمعیت احیای کرد را چنین شرح می‌دهد.
کمله ژکاف که اعضای مرکزیش از عناصر برد بورژوازی شهری بوده و اینا، در زمانی که احساس میکنن که باید فعالیت‌هاشون یه مقدار بیشتر توسعه پیدا بکنه، علارغم اینکه در داخل خودشون بحث بوده که اگر مثلا یه شخصیتی مثل قاضی محمد بهشون بپیونده ممکنه به علت کاراکتری که داره و اینا رهبری رو دستش بگیره و فلان اینا، یه بخششون با این مسئله زیاد موافق نبودن، ولی به هر حال توافق کردن که باهاشون تماس بگیرن، که این موجب در واقع به یک شکلی توسعه فعالیت های کمله ژکاف باشه.
قاضی محمد در زمان عضویت در کمله ژکاف یکی از قضات معروف شهر بود. او هرچند که در این زمان 51 ساله بود، اما عضویتش در این انجمن مخفی عملا نخستین فعالیت سیاسیش محسوب میشد. او که بود و چگونه در سالهای عمرش توانسته بود احترام اهالی شهر را برانگیزد و جایگاهی قابل توجه برای خود دست و پا کند؟ به گفته حسن قاضی، بخش مهمی از اعتبار محلی قاضی محمد در وابستگی‌های خانوادگی او ریشه داشته است.
قاضی محمد پسر قاضی علی هست. قاضی علی برای مدت‌ها هم قاضی علی و دیگر افراد این فامیل در واقع به شغل قضاوت از اسمشون هم برمیاد، در منطقه مکریان در کردستان مکری سر و کار داشتن. ایشون در سال 1931 فکر کنم بعد از اینکه قاضی علی فوت میشه، این عبای قضاوت رو در همون مراسم به خاک سپاری قاضی محمد عموش، یعنی سیف القضات، به دوشش میندازه و عموی ایشون به نام ابوالحسن سیف قاضی یا سیف القضات، یکی از شاعران زبان خیلی برجسته است به زبان کردی و از شعرهایی که به اصطلاح ازشون به جای مونده و دیوان شعریشون چاپ شده خود مشخص میشه که این تمایلات هویت خواهی کرد در اشعارشون کاملا مشخصه.
علاوه بر اینها چنان که همن سیدی پژوهشگر ساکن لندن قاضی محمد را توصیف می‌کند، او برخلاف پس‌زمینه محافظه‌کارانه‌ای که داشته به اندیشه‌های پیشروی مانند حقوق زنان نیز معتقد بوده.
از شخصیت‌هایی میشه گفت علمی، فرهنگی، مذهبی بودند، جایگاه مذهبیش داشتند، همزمان آدم بسیار روشنفکری بودند. شاید اگر بشه واژه روشنفکر دینی رو به کار ببریم، شاید اولین افرادش کسانی مثل قاضی محمد و بعدها البته با تأخیر زمانی زنده یاد شیخ عزت‌الدین حسینی رو بتونیم اسم ببریم به عنوان روشنفکران دینی. تصور کنین در آن زمان آنها به حقوق زنان، به لزوم حضور زنان در جامعه اعتقاد داشتن. هم در فضای سنتی فرض کنید 70-80 سال پیش کردستان و مهابد.
باور این تصویر متناقض و خارق‌العاده از یک روحانی مسلمان در مهابد که در دهه 20 خورشیدی به حقوق زنان احترام می‌گذاشته می‌تواند برای برخی دشوار باشد، اما در این حال حسن قاضی می‌گوید که همین آخوند معروف شهر که در دوره ریاست اداره معارف را نیز بر عهده داشت، در موقعیتی ویژه موفق شده بود زبان انگلیسی بیاموزد و عملاً آموزشش به تحصیلات مذهبی خلاصه نمی‌شد.
خود قاضی محمد به علت موقعیتی که داشته مثلا در مهابد در ساوزبلاغ اون دوران از سال 1912 به اون طرف، یعنی وقتی که قاضی محمد در اوان کودکی بوده، به هر حال در ساوزبلاغ یک میسیونر مذهبی آمریکایی و آلمانی در واقع اونجا یه میسیونی داشتن کار کردن. بعدها در جوانیش مثلا در حدود سن 23-24 سالگی قاضی محمد پیش یکی از این به اصطلاح میسیونرها زبان انگلیسی درس خونده. اینا فعالیتشون تا سال 1936 در اونجاها ادامه داشته و بعدن این رابطه رو قاضی محمد با اعضای این به اصطلاح میسیونر مذهبی که به هر حال عوض شدن دیگه، یکی رفته یکی دیگه اومده فلان، اینا رو حفظ کرده که از طریق این رابطه که با این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در اون زمان داشته، به هر حال یک مقدار سوای تحصیلات مذهبی و اینا راجع به اروپا و آمریکا و اینا اطلاعاتی داشته. چون خیلی علاقه داشته به مطالعه و اینا، چون که کتابخونه‌اش تا سال‌های اخیرم باقی مونده بود که الان مثل اینکه به کردستان عراق منتقل شده.
و این موقعیت ممتاز در میان مناطق کردنشین غرب آذربایجان موجب شده بود تا قاضی محمد نه فقط مورد اعتماد مردم شهر باشد، بلکه حتی فرد قابل اتکایی برای دولت مرکزی نیز در این منطقه محسوب می شد.
به طور مشخص ایشون در سطح به اصطلاح مکریان بر مهابد و اون دوربرش از دارای خیلی نفوذ زیادی بوده و در ضمن در یک مقاطعی هم در با دولت مرکزی هم ارتباط به هر حال مناسبی داشته، یعنی مثلا تا حدی میشه گفت و مورد رجوع اولیای امور دولتی بوده برای کارهایی که در کردستان و در این منطقه است و در این بخش از کردستان بوده.
چون این شخصیتی با چون این جایگاهی وقتی که در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به کمله ژکاف پیوست، خیلی سریع در مدت کوتاهی در سلسله مراتب این انجمن مخفی جای سران بنیانگذار گروه را گرفت و عملاً به رهبر این گروه تبدیل شد، رهبری که یکی از مهمترین تصمیمات دوران حیات کمله ژکاف را اتخاذ کرد. قاضی محمد در فاصله کوتاهی بعد از پیوستن به این گروه کمله ژکاف را به کلی منحل کرد. در قسمت بعدی برنامه فرقه از تصمیم قاضی محمد برای انحلال کمله ژکاف و تأسیس حزبی جدید به نام حزب دموکرات کردستان خواهیم گفت. چه شد که او چنین تصمیمی گرفت؟ آیا این بار نیز پای شوروی وسط بود؟ ماجرای سفرهای قاضی محمد به باکو و دیدارهایش با میر جعفر باقرف چه بود و این سفرها تا چه اندازه بر فعالیت‌های سیاسی قاضی محمد و سرنوشت نهایی کمله ژکاف تأثیر گذاشت؟ همه اینها در فرقه که هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید.